بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله ده بعضی از فروع علم اجمالی قضا و کفاره مطرح شد. آخرین فرع این بود که اگر کسی می داند بعد از ظهر یک روزی که روزه واجب داشت افطار کرد، منتها نمی داند اون روزه واجب روزه ماه رمضان بود، ادا بود یا قضا، اگر ادای رمضان بود، روز ماه مکش رمضان بود، یکی از خصال سگانه کفارات واجب است، یعنی یا عتق رقبه است یا صیام 60 یوم یا اطعام 60 مسکین، و اگر قضای رمضان بود اطعام 10 مساکین کافی است. در اینجا علم اجمالی دارد که احد الکفارتین برو واجب است. صاحب عرب رضوان لاله فرمودند که اگر اطعام 60 مسکین بکند یقینا کافی است، بلکه اطعام 10 مساکین هم کافی است. اگر اطعام 60 مسکین بکند یقینا کافی است، برای اینکه اون روزی که افطار کرده است اگر روز ماه رمضان بود، خب 60 مسکین یکی از خصال سگانه کفار است و مجزی است، و اگر قضای رمضان بود اطعام 10 مساکین واجب است و این 60 مسکین را اطعام کرده است، چون اطعام 10 مساکین به نحو لا به شرط واجب است نه به شرط لا. این طور نیست که 10 نفر را باید سیر کند ولا غیر. اگر اطعام 10 مساکین به نحو لا به شرط واجب است، این لا به شرط در ضمن 60 مسکین هم حاصل است، بنابراین اطعام 60 مسکین یقینا کافی است. اما فرمودن به این که بل یکفیه اطعام و 10 مساکین، در پایان فرع عبارت صاحب عربه این است بل لحال اکتفا به 10 مساکین، میتواند به اطعام 10 مسکین اکتفا کند. آیا اینجا از باب دوران ام بین متباینین است که مقتضای علم اجمالی وجوب جمع بین اطراف است، یا از باب دوران ام بین اقل و اکثر است که در اکثر براءت جاری می شود؟ تقریب این که از باب دوران ام بین متباینین باشد این است که کفاره افطار رمضان یکی از خصال سگانه است، یعنی یا عتق است یا صوم 60 یوم یا اطعام 60 مسکین. کفاره افطار غذای رمضان بعد از ظهر اطعام 10 مساکین است. اطعام 10 مساکین است به نحو تعیین، و اگر کفاره افطار رمضان بود اطعام 60 مسکین است به نحو تخییر بین او و بین دو ضلع دیگر. اگر دوران ام بین متباینین باشد جمع لازم است، یعنی جمع بین اطعام 10 مساکین و احد الخصال ثلاث، حالا یا عتق یا صیام 60 یوم یا اطعام 60 مسکین، و اگر اقل و اکثر باشد در اکثر برایت جاری است و اقل کافی است. اطعام 10 مساکین نسبت به عتق اینا متباینانه. اطعام 10 مساکین با صیام 60 یوم اینا متباینانه، ولی کفاره ادای رمضان که منحصر در عتق یا صیام نیست. یکی از اضلاع سگانه کفاره ماه رمضان اطعام 10 مساکین است، اطعام 60 مسکین است. بنابراین چون اطعام 60 مسکین یکی از اضلاع سگانه کفاره تخییر ماه رمضان است و اطعام 10 مساکین نسبت به 60 مسکین اقل و اکثر، بنابراین امر دایره بین متباینان نیستند تا جمع واجب باشد، امر دایره بین اقل و اکثر است. چون امر دائر بین اقل و اکثر است و در اکثر برائت جاری است برای انحلال علم اجمالی به یک علم تفصیلی به شکل بدعی، لذا صاحب عروه و نوع بزرگوارانی که تعلیق دارند فرمودند به اینکه اطعام عشرت مساکین کافی است. اما یه بیان مبسوطی مرحوم خویی رضوان الله علیه دارند که این را از باب اقل و اکثر خارج کنند. میفرمان به اینکه وقتی مقام از باب اقل و اکثر هست که اطعام 60 مسکین به نحو جزم واجب باشد، اونگاه میگوییم که یا اطعام 60 مسکین یا اطعام 10 مساکین یا ام رفته روی 20 یا رفته روی جای 60 یا رفته روی 10، چون میدانیم به اقل به هر دو تقدیر تعلق گرفته است و در اکثر شک داریم، در اکثر برات میکنیم. ولی اطعام 60 مسکین که واجب تعیینی نیست، واجب تخییری است. این مطلب اول. در واجب تخییری تکلیف متوجه جامع است نه خصوصیات. مطلب دوم، پس خصوصیات به نحو جزم زیر مجموعه تکلیف نرفت، تکلیف متوجه خصوصیت نشد، متوجه اون جامع بین سه امر شد. اگر جامع بین سه امر یک طرف حساب بشود و اطعام عشرت مساکین طرف دیگر حساب بشود، اینا اقل و اکثر نیستن. اون چه که در خصال کفارات واجب است، یعنی در کفاره به عنوان کفاره ادا رمضان، جامع بین اطعام و صیام 60 یوم و اطعام عشرت مساکین، جامع بین اینهاست نه خصوصیات اینها. چون خصوصیات اینها تحت تکلیف نیست، جامع اینها تحت تکلیف است. وقتی جامع قابل انطباق بین بر این عناوین سگانه را ملاحظه می‌کنید، ببینید اون جامع با اطعام عشرت مساکین اینا متباینان، اینا اقل و اکثر نیستن. چون متباینان جمع واجب است و اقل و اکثر کافی نیست، و جمع هم به این نیست که حتما اتق رقبه کند با یا با اشتین یا سیام 60 یوم با اطعام 10 مساکین، بلکه اطعام 60 مسکین کافی است. چرا؟ چون اگر اون واجب تخییری معتبر بود که خب اطعام 60 مسکین یکی از مصادیق است، و اگر عشرت مساکین با اطعام عشرت مساکین واجب بود، چون به نحو لا به شرط است نه به شرط لا، عشرت مساکین در ضمن 60 مسکین هست. می فرماید به این که آیون که این رو به اقل و اکثر بردند و منحل کردند و فتوا و براءت از زائد دادند، این چنین برداشت کردند که امر دائر بین اطعام 60 مسکین و اطعام عشرت مساکین است، باید گفتن اقل و اکثر است. در حالی که 60 مسکین واجب تعیینی نیست، واجب تخییری است، مطلب اول. و در واجب تخییری حکم و طلب متوجه جامع بین ابعاد است نه خصوصیات، مطلب دوم. پس 60 مسکین تحت امر نیست، 60 مسکین واجب نیست. اون چه واجب است جامع بین عناوین سگانه است. اونگاه شخص مکلف علم اجمالی دارد که یا جامع بین عناوین سگان واجب است یا اطعام عشرت مساکین، اینا متباینان هست، اینا که اقل و اکثر نیستن. لیکن در مقام امتثال برای اونها یه اقل و اکثری فرض می شود. اگر تقریر مقرر تام باشد، عبارتشون این است که اطعام 60 مسکین تکلیف جزمی ندارد، لم یتعلق به تکلیف و جزمن، چون تکلیف جزمی متوجه جامعه بین ابعاد سگانه است، نه بین نه به خصوص اطعام ستین مسکین. این خلاصه نقد مرحوم آقای رضوان الله علیه. طبق این تعلیقه و نقد و تقریر بر مکلف واجب است که جمع بکند، منتها در مقام امتثال اطعام ستین مسکین کافی است. اما این بیان ناتمام است. سر ناتمام بودنش این است که یک خلطی بین تخییر عقلی و تخییر نقلی شده. در تخییر عقلی حکم متوجه جامعه است، اصلا متوجه خصوصیات نیست. این مکلف است که اون جامعه را بر خصوصیات منطبق میکند و بر هر خصوصیت منطبق کرد کافی است. مثل این که به مکلف گفتن باید در مکان حلال پاک نماز بخوانی، دیگر نگفتن مسجد یا خانه یا بازار یا مرکز تجاری دیگر. این تخییر مکلف بین این اماکن تخییر عقلی است، یعنی نه در آیه نه در روایت اینجور نیامده که بگوید چه در مسجد، چه در منزل، چه در حجره، چه در مدرسه، چه در واحد مسکونی، چه در واحد تجاری. اینا که نیامده، که گفت در مکان پاک باید نماز بخونی. و همچنین در باره زمان این که فرمودن اقیم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، حالا درباره زهره این که از دلوک شمس است تا غروب شمس، تخییر بین اجزای زمان عقلی است، نقلی نیست. نفرمود چه ساعت اول، چه ساعت دوم، چه ساعت سوم، چه ساعت چهارم. اینا تخییر عقلی است، یعنی حکم متوجه جامعه است، عقل این جامعه را بر خصوصیات منطبق میکنه. یه وقت تخییر نقلی است نه عقلی. وقتی تخییر نقلی شد، نه تنها جامع تحت تکلیف است، خصوصیات را هم شارع در نظر گرفته و امر را متوجه او کرده. نصوصی که در باب خصال ثلاث کفاره آمده این بود که ائمه فرمودن عتق رقبه یا صیام ستین یوم یا اطعام ستین مساکین. نه تنها جامع بین اینها تحت امر آمده، بلکه خصوصیات اینا هم تحت امر آمده. پس جزمن اطعام ستین مسکین تحت امر آمده، منتها بین تکلیف جزمی با تکلیف انحصاری فرق است. شون باید بگوین این منحصر نیست. بله منحصر نیست، اما جزمن تکلیف تعلق گرفته. شما باید به تقریرات که مراجعه میکنید میبینید بین که تکلیف جزمی که متوجه اطعام ستین مسکین نشد، در حالی که نه تکلیف جزمن متوجه شد، منتها منحصر نیست. تکلیف جزمن متوجه عتق هست، جزمن متوجه صیام ستین یوم هست، جزمن متوجه اطعام ستین مسکین هست، منتها منحصر نیست. معنای تخییر نقلی که از او اصطلاحاً به عنوان تخییر شرعی تعبیر میکنن آن است که هم جامع ملاک دارد، هم خصوصیت ها دارای ملاک است، لذا امر شرعی و نقلی متوجه خصوصیات شده. پس بنابراین اطعام 20 مساکین به عنوان کفاره قضای رمضان و اطعام 60 مسکین به عنوان کفاره ادای رمضان هر دو تحت تکلیف است. الان مکلف میدوند که من میدانم یا اون اطعام ستین مسکین که امر لفظی است متوجه من شد، یا اطعام عشرت مساکین که امر لفظی است متوجه من شد. هیچ فرق نمی کند، چون یقین دارد که یکی از این دو هست و اینها هم روحشون به نحو اقل و اکثر هست، زیرا عشره به شرط لا که واجب نیست. چون عشره به شرط لا واجب نبود، عشره در ضمن ستین هست، بازگشتش به اقل و اکثر است. وقتی بازگشتش به اقل و اکثر بود، خب جا برای براءت است. بنابراین اگر ما بین تخییر عقلی و نقلی فرق گذاشتیم و گفتیم در تخییر عقلی اصلا خصوصیت تحت امر نیست و فقط جامع است که تحت امر و انشاست، خصوصیات را خود عقل انتخاب میکند. و در تخییر نقلی به اصطلاح تخییر شرعی، نه تنها جامع تحت تکلیف و امر است، بلکه خصوصیات هم تحت تکلیف و امر است. به دلیل اینکه نصوص قبلی همونطوری که عتق را تصریح کرده، صیام 60 یوم را تصریح کرده، اطعام 60 مسکین را هم تصریح کرده. پس اطعام 60 مسکین با جامعیتی که جامعی که دارد، با خصوصیتی که دارد تحت تکلیف است، یقیناً هم تحت تکلیف است. منتها تکلیف دو جور است، یه وقتی منحصر است یه وقتی غیر منحصر. خصوصیت دارای ملاک هست و اگر ایشون این جذب را به حصر تبدیل میکردن تام بود، اما دارند که جزمن تعلق نگرفت، در حالی که جزمن تعلق گرفت منتها منحصر نیست. حالا که جزمن تعلق گرفت، این شخص شک دارد که این اطعام 60 مسکین که دلیل لفظیست الان متوجه اوست، یا اطعام 10 مساکین که اون هم دلیل لفظیست الان متوجه اوست. بررسی میکند، باید بازگشتش به اقل و اکثر است و در اکثر برائت جاری میکند و در به اقل اکتفا میکند، لذا حق با صاحب عربه و بزرگانیست که همون حرف را پذیرفت. اما مسئله اگه منحصر بود دائم داره به متباینین بود، داره به متباینین. حالا باز هم اونجا ممکن بود انسان اقل و اکثر رو به یک نحو دیگه تصمیم کنه. ایشون میخواد بگه به این که تکلیف متوجه جامعه است، اون جامعه با 10 مساکین متباینانن، ولی وقتی که ثابت شد خودش اطعام 60 مسکین صریحا تحت امر آمده، اونگاه امر دایره بین اقل و اکثر خواهد دیگه متباینان نیست. مسئله 11 که صاحب عرب رضوان لده مطرح کردن چند فرد را زیر مجموعه خود دارد. فرع اول این است که اذا افطر متعمدن ثم سافر بعد از زوال لم تسقط عنه کفارتو بلا اشکاله. یه وقت است که کسی در ماه رمضان روزه رو افطار میکند، کفاره بر او منجز میشود، بعد برای فرار از کفاره یا یه عذری که پیش آمده بعد از ظهر مسافرت میکند، این سفر بعد از ظهر کفاره آمده را ساقط نمی کند. چرا؟ برای اینکه این سفر بعد از ظهر نه مانع وجوب صوم است، نه مانع صحت صوم. روزه مسافری که بعد از ظهر سفر می کند هم شرط وجوب را دارد هم شرط صحت را. بر چنین مسافری هم واجب است روزه بگیرد هم صحیح است. بنابراین اگر کسی قبل از ظهر عمدن روزه خود را افطار کرد، قضا بر او واجب شد، کفاره بر او واجب شد. حالا بعد از ظهر بخواهد سفر بکند، این سفر بعد از ظهر چه نقشی دارد در اسقاط کفاره؟ لذا فرمودن میگه لم تسقط کفارتو بلا اشکاله. البته این که فرمودن بلا اشکاله، این باید در باب شرایط صحت صوم مطرح بشود. منتها در خصوص سفر بعد از زوال، بعد از زوال هیچ اثری ندارد، چون این سفر بعد از زوال نه مانع وجوب صوم است نه مانع صحت صوم. این فرع اول است که محذوری ندارد. اما فرع دوم، و کذا اذا سافر قبل از زوال للفرار عنها، اگر قبل از زوال عمدن افطار کرده و بخواهد همین قبل از زوالی که عمدن افطار کرده و قضا بر او واجب شده و کفاره بر او واجب شده، برای فرار از کفاره قبل از زوال سفر کند. البته مسافر اگر قبل از زوال سفر کرده است، نه شرط وجوب را داراست نه شرط صحت را، بر چنین مسافری نه واجب است نه از او صحیح است. اما آیا این سفر بعد از افطار مسقط کفاره است یا نه؟ می فرمان اگر کسی سفرش برای فرار از کفاره باشد اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه همه اون نصوص و اصلاحات کفاره را بالفعل بر شخص واجب کرده است. این کسی است که برابر اون نصوص گذشته مصداق من افطر فی شهر رمضان متعمدن هست. این شخص در ماه رمضان روزه بر او واجب بود و از او صحیح بود، هم شرایط وجوب حاصل بود هم شرایط صحت حاصل بود و روزه گرفت، یا روزه نگرفت، یه روزه خار فاسقی است که روزه نگرفت. چون در این جهت فرق ندارد که کسی روزه بگیرد بعد افطار بکند یا اصلا روزه نگیرد. همین که در ماه مبارک رمضان کسی که روزه بر او واجب باشد از او صحیح باشد و بر او واجب. بعضی افرادن که روزشون صحیح است برشون واجب نیست، مثل سوی و مانند آن، یعنی شرط صحت رو دارن اما شرط وجوب رو ندارن. اگر واجب بود یقینا صحیح هم هست. کسی که روزه بر او واجب هست و اگر بگیرد صحیح است، خواه بگیرد خواه نگیرد، خواه بگیرد بعد افطار بکند یا نه از همون صبح به قصد افطار برخیزد، چنین کسی صادق است که افطر فی شهر رمضان متعمدن، اکل فی شهر رمضان متعمدن، ارتمس فی شهر رمضان متعمدن. وقتی این کار را انجام داد قضا بر او واجب و کفاره بر او واجب. حالا اتفاق برای فرار از این کفاره آمده میخواست سفر بکنه، چیزی اون کفاره آمده را از بین نخواهد بود. و اگر با این راه ها ممکن بود انسان از کفاره نجات پیدا کند، اون شخصی که حضور معصوم سلام الله علیه آمده گفت هلکت و اهلکت و حضرتم چرا هلاک شدی، عرض کرد من در ماه رمضان به یک فرون گناه مبتلا شدم. خب اگر سفر بتواند اون کفاره را اسقاط بکند و مسقط کفاره باشد، خب یه راه حلی سزل حال مسافرت کن. و برای همه کسانی که کار حرام انجام میدن بعد میتوانند سفر بکنن قبل از ظهر، این چنین نیست که با سفر قبل از ظهر بتوان کفاره آمده را برداشت. خب فرع دوم آن است که کسی قبل از زوال افطار کرده است و کفاره بر او مستقر شد، حالا میخواد برای فرار از کفاره سفر کند، این سفر مسقط نیست. اما بله حالا میخواد این حکم الهی متوجه او نشود، عقابش کمتر باشد، یا متنبه شد برای اینکه گرفتار اون کفاره نشود راه علاجی به خیال خود انتخاب کرده است. فرع سوم، بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الاقوى. فرع سوم آن است که کسی در ماه مبارک رمضان عالمن آمدن افطار کرده است طوری که کفاره بر او مستقر شد، حالا یه کار پیش آمد دارد مسافرت میکند قبل از زوال، چون بعد از زوال که فرع اول بود و اثر ندارد، قبل از زوال کاری بر او پیش آمده دارد مسافرت میکند نه برای فرار از کفاره. اینجا هم میفرماین علل اقوا کفاره ساقط نمیشود. چرا؟ برای اینکه همه اون ادله‌ای که دلالت میکرد بر ترتب کفاره بر افطار چنین شخص صادق است، این کسی است که شرایط سحر صوم را دارد، اولا شرایط وجوب صوم را دارد، ثانیا کسی که شرایط صحت صوم و شرایط وجوب صوم در او جمع است چنین کسی اگر افطار عمدی داشته باشد، عالمن آمدن یکی از مفترات را مرتکب بشود، باز کفاره برگزد. پس نصوص در شمولش قصوری ندارد و این سفر بعدی مصحح به مبرر نیست که این کفاره آمده رو اسقاط کند. از این فرع سوم به بعد میبینید کم کم اون صلابت فتوا به اقوا بودن تنزل میکند و برخی ها از این اقوا به احوت تنزل میکند. یعنی در فرع اول صاحب عروه به صور صریح فتوا داد، نفهمد علال اقوا. در فرع دوم هم به شرحی زن. در فرع سوم میفهمان علال اقوا و بعضی آینا میفهمان علال احوت. چرا؟ برای آن است که در باب من یسه و انه سوم بخواست خدا خواهد آمد که آیا سفر در هر وقتی که پدید بیاید، نه شخص بخواهد برای فرار از کفاره آمده سفر کند، آیا سفر در هر وقتی از روز پدید بیاید، البته قبل از زوال، این مانع انعقاد صحت صومه یا نه؟ ظاهر آیه این است که روزه در سفر صحیح نیست. مثل من به این که فهمد من کانم من شهده منکم و شرف الیسوم، شهده یعنی حضره، مسافر نبود. من شهده منکم و شهرف الیسوم و من کانم مریضم او و علا سفرین عدتون من ایام الاخر. مشروعیت صوم از مریض و مسافر گرفته شد. حالا اگر چنون که در اثنای روز کسی اول صبح افطار کرد عمدن، مشمول اون حدیث شد، بعد بیمار شد، بیماری قهری، چطور در بیماری قهری شما بگید احتمال سقوط کفاره هست؟ و یک هش میکنید که روزه برای واجب نبود، منتها تجری کرده. اینجا هم کسی که سفر ضروری برای او پیش آمد، روزه شرعا برای او واجب نبود، منتها تجری کرده. اگر چنانچه در ساعت دوم یا سوم واجب بیمار می شود، چون روزه واجب ارتباطی است، از طلوع فجر ثم اتم الصیام الی اللیل تا اول شب یک واجب ارتباطی است. اگر در اثنای روز بیمار بشود، در حال بیماری روزه مشروع نیست. من کان مریضم و علا سفرن فعدتون من ایام اخر. چون این شخص در اون روز بیمار میشود، روزه بر او واجب نیست. نه تنها واجب نیست، روزه از او صحیح نیست. منتها این شخص نمی دانست که یک ساعت بعد مریض می شود. چون نمی دانست یک ساعت بعد مریض می شود، خیال می کرد که روزه بر او واجب است، نه در قصد روزه تشریع کرد، نه روزه را که افطار کرده است مشمول احادیث کفاره است. چون اگر کسی یقین داشته باشد که در فرون لحظه این حادثه پیش می آید، این با یقین جدش متمشی نمی شود که نیت روزه بکند، چون نیت روزه امساک از طلوع فجر است الی اللیل. کسی یقین دارد که یک ساعت بعد این حادثه پیش می آید، اگر چنین کاری بکند در سیر تشریع است، منطقه امساک تعدبی می کند، وگرنه جدش که متمشی نمی شود برای روزه گرفتن. که مثل کسی که قصد سفر دارد، گرچه قبل از رسیدن به حد ترخص مجاز نیست افطار کند، ولی قصد روزه هم نداره، جدش متمشی نمی شود. برای همین حالا یکی از فروعات آینده همه آن است افطار بکند قبل از ترخص. ببینیم، حالا ببینید حرف ها از اون سلامت می افتد. یعنی فرع دوم، فرع اول و فرع دوم این بود تجب الکفاره. ما مخصوصا در فرع اول فرمودن تجب الکفاره بلا تسقطو بلا اشکاله. در فرع سوم میفرمان علل اقوا، کم کم تا میرسیم به جایی که میفرمان کفاره ساقط میشود، مثل این که موانع قهری رخ بدهد، حیزی مرضی مانند آن نفاسی پدید بیاید. خب قرض آن است که الان در فرع سومی یه مانع قهری پیش آمد، سفری برای او ضرورت پیش آمد، نه مانع قهری است. فرع اول و فرع دوم اینا روشن است، لذا نفرمود علال اقوا. فرع سوم آن است که یه ضرورتی رخ داد که باید مسافرت کنه. نه، صحت رو برمیدارد. وقتی صحت رو که بعد داشت لیسه میرن برم سیام و سفر مشروع نیست، مگر اینکه کسی نظر بکند روزه را در سفر، مشروعیت رو برمیداره. بله، حالا که سفر قهری آمد، چون یه واجب ارتباطی است، این نظیر واجبهای استقلالی نیست که هر گوشه حکم خاص خود را داشته باشد. این یه واجب است. وقتی یک واجب شد بر اساس کریمه من کان مریضن و غلا سفرن فی عدت من ایام الاخر، اصلا مشروعیت برداشته شد. روزه از مریض و مسافر مشروع نیست، لذا اگر مریض روزه بگیرد دوباره باید غذاش بجا بیاورد، مسافر اگر در ماه رمضان روزه بگیرد دوباره باید غذاش بجا بیاورد. خب اگر سفر قهری پدید آمد، معلوم می شود که این شخص اصلا مکلف به صوم نبود. وقتی مکلف به صوم نبود، اون افطارش میشه تجری. وقتی افطارش شده تجری، کفاره آور نیست. این است که صاحب قرآن فرماد علی الاقوا، بعد از بزرگان رضوان الله علیهم اجمعین فرمان علی الاحوت. اصل حرف را در باب من یسه و منه صوم اونجا مبسوطا بسهر میکنند که آیا صوم در هر لحظه ای که پدید آید کشف میکند از عدم مشروعیت صوم من الاول، یا کشف میکند از عدم مشروعیت صوم من الان؟ گرچه این واجب ارتباطی است، ولی واجب ارتباطی در تمام موارد باید که شرایطی داشته باشد. حالا اگر کسی در نماز چهار رکعتی در رکعت سوم عمدن حرف زد، این دلیل است که از اول نمازش باطل بود یا همکنون باطل شد؟ چون واجب ارتباطی است، الان که باطل شد دیگه قابل تصمیم نیست. اگر کسی یه مانع قهری برای او پیش آمد و مسافرت کرد، آیا این سفر دلیل است که از اول روزه او مشروع نبود یا ادامه روزه مشروع نیست؟ چون این چنین است که از الان ممکن است باطل باشد، ما دلیلی نداریم که اون همه اصلاحات رو صرف نظر کنیم. اون همه اصلاحات چی میگفت؟ من احب طرفی شهر رمضان متعمدن فعلیه الکفار. خب اینو میگرد دیگه، شهر رمضان که هست، این شخص هنوز مسافرت نکرده، شرایط صحت صوم رو که داراست، شرایط وجوب صوم رو هم که داراست، فرض آن است که روزه هم گرفته، حالا افطار کرده عمدن، نصوص کفاره که در شمولش قاصر نیست. اگر سفر قهری پدید آمد، این سفر قهری مانع ادامه صوم است، نه مانع انعقاد اصل صوم. حالا این محذور را می شود در باب حیض و نفاس و امثال زال گفت یا این که نه؟ چون اونجا را استثناء کردن. چون در همین جا اگر چنون که تورو به سفر مانع انعقاد اصل صوم باشه، بل امر نداشت به تخیل امر بود، میشه تجری. ولی اگر تورو به سفر مانع ادامه صوم است، نه مانع انعقاد اصل صوم، مثل کسی که در رکعت سوم عمدن حرف زد، واجب ارتباطی است، مثل همین نماز چهار رکعتی. کسی در رکعت سوم عمدن حرف زد، خب این نمازش از اول باطل بود یا همکنون باطل شد؟ با اینکه واجب ارتباطی است، چون واجب ارتباطی است از الان به بعد باطل است، قهرن کل نماز باطل است. بسیار خوب، این شخص که سفر قهری دارد، این سفر قهری مانع انعقاد اصل صوم است یا مانع ادامه صوم؟ ما از این جهت شک داریم. وقتی از این جهت شک داریم، محذوری ندارد که به اطلاقات ادله کفارات مصوب بکنیم. که امری که متوجه مکلف هست محذوری ندارد. ما نمیدانیم که این شخص بله قدرتش وجود داشته باشه. این تا الان که قدرت داشت، ما نمیدانیم که این تروب سفر قهری این مقدارش متیقن هست که مانع ادامه صوم است. نمیدانیم که مانع انعقاد اصل صوم هم هست یا نه. مثل همین تکلم قهری، استدبار قهری و مانند آن. حالا اگر کسی در رکعت سوم استدبار کرده عمدن، تکلم کرده عمدن، یا کاری پیش آمد بالاخره مضطرب شده است، قهری، یعنی تکان دادن نه به نحو اختیار، از جا پرت شد، اضطراب شد، خب این مانع قهری که در رکعت سوم پدید آمد، ما کشف میکنیم که نماز از اول باطل بود یا میگویم از همکنون باطل است؟ چون واجب ارتباطی است، از رکعت سوم به بعد که باطل شد، کل نماز باطل است. این سفر قهری به منزله کلام عمدی، استدبار قهری و مانند آن است که هر دو واجب ارتباطی هست. چون سرش در همون اوائل بحث نیت گذشت. در مسئله صوم ما عزم مستمر داریم. فرق صوم و صلات آن است که ما در صلات اکوان متخلله غیر صلاتی هم داریم. حالا که میخواد بره رکوع، حالا که میخواد از حالت برخیزد، این حالتهای بین قرائتها استاده است، این جزء صلات نیست. حالا اگر کسی بعد از گفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین، قبل از اینکه اهدنا الصراط المستقیم را بگوید، یه لحظه از نیت صلات بیرون آمده، خب بیرون آمده، ضرری نداره، چون این اکوان متخلله جزء صلات نیست. برخلاف صوم که فهمو صوم اتم صیامه الی اللیل، تمام این حالات جزء صوم است. اگه یه لحظه بی نیت باشد صوم نیست. به هر تقدیر در این که نمازی واجب ارتباطی است، صومم واجب ارتباطی است، در این جهت تشبیه مقرب ذهن است. حالا اگر یه حادثه قهری در رکعت سوم پدید آمد، کشف می‌کنیم که نماز از اول باطل بود یا نه. چرا؟ دوتا حرف هست. با شاید که نمیشه بحث کرد که. خب به هر تقدیر هیچ محذوری در تمسک به اطلاق نیست، برای اینکه این شی ما احتمال میدیم که در حال بقا مشکلی پیش آمد، نه در حال حدوث. ما باید احراز بکنیم که اگر یه همچه حادثه پیش آمد، این نظیر اون احرازی که در باب حیض و نفاس کردن، اگر نظیر اون حادثه که در باب حیض و نفاس احراز کردن که این کشف میکنیم از اول شخص مکلف نبود، حالا اگر ما کشف کردیم که از اول شخص مکلف نبود، میشه تجری. اما اگر ما نتوانستیم کشف بکنیم از اول مکلف نبود، اصلاحات ادله شاملش می شود و وقتی اطلاقات ادله شامل شد، حالا یا صریحاً کفاره هست یا علل اقوایی که صاحب عرب فرمودن. بعضی از بزرگان هم که احتیاط کردن، باز احتیاطشون احتیاط وجوبی است، نه که احتیاط غیر وجوبی باشد. در همین زمینه به بعضی از نصوص هم اشاره کردن. حالا گرچه وقت گذشت، اصل این روایت رو تبرکم بخونیم که انشاءالله تفسیرش برای روز شنبه. در روایت کتاب زکات، کتاب الزکات باب 12 از ابواب زکات نقدین، حدیث دوم، مرحوم کلینی محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره و محمد بن مسلم که سند صحیح است، قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال و حال علیه الهول فانه یزکیه، کسی مال زکوی داشته باشد و یک سال بر او بگذرد، با حلول هول موظف از زکات بپردازد. قلت له فان وهبه قبل حله به شهر او بیوم، اگر قبل از حلول هول، حالا یا قبل از حلول هول به یک روز یا قبل از حلول هول به یک ماه، یک روز مونده به اینکه سال تمام بشود یا یک ماه مونده که سال تمام بشود، این مال زکوی مقدارش رو بخشیده و فاقد نصاب شده. قال لیس علیه شیئون ابدا، چرا؟ برای اینکه این نصاب تا آخر که حلول هول بکنه محفوظ نموند. این اصل کلی. بعد قال و قال زراره انهو انهو قاله، که خود حضرت سلام الله علیه داره تنظیر میکند، فرمود به این که انما هازا به منزلت رجل افتر فی شهر رمضان یومن فی اقامتهی ثم خرج فی آخر النهار فی سفر فعراد به سفرهی ذالک ابطال الکفارت التي وجبت علیه، و قال انه حين راى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاه ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء به منزله من خرج ثم افطر. یه سقطی در عبارت این روایت محتمل است، هم به وافی فیض، مرحوم فیض مراجعه فرمایید، هم به منتهای مرحوم علامه، که احتمال میدن یه سقطی باشد. خلاصه تنظیر این است که میفرماین اگر کسی حلول هول شده و حلول هول هم با آمدن ماه دوازدهم است، اگر حلول هول شده نصاب تا ماه دوازدهم محفوظ بود، از اون به بعد بخواهد چیزی ببخشد، این زکات آمده را با بخشش بعدی نمیشود اسقاط کرد. مثل اینکه کسی در ماه مبارک رمضان افطار بکند بعد سفر بکند، کفاره آمده را با سفر بعدی نمی شود برداشت. و اگر قبل از حلول هول ببخشد، مثل آن است که کسی قبل از افطار سفر بکند، بعد که سفر کرد افطار بکند. در یک جا کفاره هست، در یک جا کفاره نیست. یعنی اگر اول سفر بود بعد افطار، کفاره نیست. مثل این که اول بخشش بود بعد حلول هول، زکات نیست. ولی اگر اول افطار بود بعد سفر، کفاره هست. مثل این که اول حلول هول باشد بعد بخشش، که زکات ساقط نمی شود. منتها در استفاده کردن این مطلب از این صحیحه احتیاج به توضیحی دارد که بعد مطرح می شود. الحمدلله رب العالمین.